تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العلي العظيم.
طاعت ها و عبادت های شما عزیزان گرامی مقبول درگاه اعدیت باشه انشالله. امیدوار هستیم که تو اون لحظه هایی که حال دلتون قدری عوض میشه و به خدا نزدیکتر میشید، خدمتگزاران خودتون در رادیو فرهنگ را هم از دعای خیر خودتون محروم نکنید. همچنان شنونده بخش دوم برنامه ها از شبکه منتخب خودتون شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
وقتی آفتابه ببین پوستت شدابه، وقتی بابک همراته بگو بگو آفتاب بتابه، زده آفتابه بابک، زده آبه بابک، بابک بابک بابک.
کرم های ضد آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
شرمنده مستند فرهنگ باشید.
مستند
فرهنگ.
این قسمت تاریخچه پرچم. بدون شک تا به حال پرچم‌های زیادی رو دیدید. پرچم‌ها نماد ملت‌ها هستند و سربازان زیادی زیر سایه اونها در طول تاریخ جنگیدند. در این برنامه قصد داریم شما رو با تاریخچه پرچم بیشتر آشنا کنیم.
سپید، سرخ. این سرنگ پرچم ایران است. پرچمی با بیش از 25 قرن سابقه. پرچمی که قرن‌هاست در میان بادهای این سرزمین تنازی می‌کند. تا کنون چهرش به اندازه تعداد انگشتان دست تغییر کرده. نامش هم همینطور، درفش، لوا، رایت، علم، بیرق، پرچم. اما از قربش هرگز، همیشه جایش آن بالا بالاها بوده. چشمهای من عادت کرده آن را در آینها ببینی، یا حین رد شدن از روی پلها، نقاشی های دیواری، یا جدیدن هم بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی، گاه در اندازه واقعی و گاه در اندازه بسیار بزرگ. اما این نماد ملی جایگاهش فراتر از عادتهای ماست، در قهرمانی ها. در جبهه های نبرد، بالای رفیع ترین قله ها، در بدرقه شهدا، در پیروزی های ملی. کسی چه میداند که چه رازی در دل این پارچه نهفته است؟
پرچم‌ها و تمام علائمشون چیزی جز ارتباط تصویری و نشانه‌های تصویری برای تمدن‌ها، قومیت‌ها و ملیت‌ها نیستند.
وقتی گروه‌ها و خانواده‌ها و قبایل شکل گرفتند و این قبیله‌ها شروع کردند به استقرار یک جانشینی در یک نقطه، هر کدوم برای خودشون یک لوا و یک سمبول و یک نماد داشتن.
در تعاریف امروزی، پرچم با هویت مردم جامعه پیوندی عمیق دارد و وقتی که زمانش فرا رسد، نقش تاریخی خود را در کنار آنها به خوبی ایفا می کند.
شهروندگان عزیز، توجه فرمایید. زنیم شهر خون آزاد شد.
عراق هم نمی کنه، مردم ایران در همه جا از هر گروه، هر قوم، هر فرق، یک هدف رو، یک نیت رو دنبال می کنن. نمایش دادن هویت ملی یکی از راه های بسیار متداولش پرچمه.
اما این پرچم به غیر از هویت ملی، هویت دیگری نیز داره، هویت قانونی. 100 سال پیش مجلس شورای ملی و در زمان زمامداری مظفرالدین شاه، تنها پادشاه ایران که مشروطیت را به جان خرید، آن هم به خاطر فریادها و شجاعتهای مردم، مردمی که در زیر بیرق مشروط طلبی پایه های حکومت قاجارها را لرزانده بودند.
از این به بعد حکومت سهم مردمه، مردم هن که در واقع بیعت بیشتر کردن، مردم هن که داره حقوق شدن، و برای همین پرچم پرچمیست که نشان دهنده قدرت مردم هست.
با تشکیل مجلس شورای ملی، نمایندگان در اولین اقدامات خود پرچم را به صورت یکی از بندهای قانون اساسی به تصویب رساندند. الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ است.
حالا چرا این سه رنگه؟ رنگ سبز رنگ تشیعه و رنگ صلح دوستی ملت ایران، رنگ صفا و صمیمیت و سرسبزی ایران. رنگ سفید رنگ باز هم صلح و دوستی و اجتناب مردم ایران از خونریزی و رنگ پاکی و صداقت. رنگ قرمز رنگ خون شهدای ایران.
پرچم مشروطه خواهان یا سرنگ بود یا قرمز رنگ انقلابیون بود، و در مقابلش رنگ سفید رنگ تسلیم بود. چون که تبریز وقتی مورد هجوم قشون این دوله و طرفداری از مندلی شاه قاجار قرار میگیره، مجاهدین تبریز وقتی در خانه کوزه کنانی تشکیل جلسه میدن، تصمیم میگیرن تسلیم بشن و پرچم های سفید بر خانه ها میزنن. عروض جلسه ادامه پیدا میکنه و ستارخان در اون خونه دفاع میکنه و افراد دیگه مثل حتی باسکرویل آمریکایی که اون موقع در تبریز همه از دفاع حمایت میکنن. ستارخان با اسب از خانه کوزه کنانی خارج میشه و بیرق‌های سفید رو از روی خونه‌ها می‌کنه و پرت می‌کنه و پرچم‌های سرنگ مشروطه در همه جا نصب میشه که نشانه مقاومت و عدم تسلیم مردم هست.
اما این پرچم سرنگ قبل از آن که به نماد مشروطه طلبی مردم ایران تبدیل شود، خود سابقه‌ای دیرین دارد، سابقه‌ای به قدمت تاریخ ایران، یا شاید هم قدیمی‌تر از آن، اسطوره.
پرچم یا درفش در ایران اون چنان کهن است که به اسطوره های ایرانی باز می گردد. پرچمی که همواره در تاریخ ایران آوازه بلند داشته است. ما آن را با نام درفش کاویان یا درفش کاویانی میشناسیم.
کاوه یک نعره کشید، همین بر خروشید و فریاد خام، جهان را سراسر پی داد خام، همان سر کاهنگران پیش پای ببستن هنگام زخم درای، همان کاوان بر سر نیزه کرد خروشان، همی رفت نیزه به دست که این نامداران یزدان پرست، کسی کو هواموی فریدون کند سر از بند زهاش بیرون کند.
کاوه گفت آنان که هوادار فریدونند به زیر این درفش گرد آیند. بدین گونه بود که کاوه از درون مرزهای ایران، فریدون از بیرون بر دهاک ماردوش برشوریدند و به خودکامگی و ستم دیریاز او فرجامی نهادند.
درفش کاویانی، درفشی که به نماد ظلم ستیزی و آزادی خواهی مردم ایران زمین تبدیل شد، تنها اسطوره‌ای که به قاموس اسطوره وفادار نماند و کم کم چهره تاریخی به خود گرفت.
در معنای اسطوره‌ای و افسانه‌ایش، وقتی که انسان تعریف خودش رو با جهان پیرامون خودش قرار میشه که منتسب بکنه به آسمان، ناگزیر به تعریف و هم تصویر کردن جانوران خیالی میشه. سیمرغ مخصوصا در تمام قصص و افسانه ها و اشعارمون وارد میشه و انتصابش به زال که پدر بزرگترین پهلوان و قدرتمند ایران زمینه، همه میبینیم که نشانی از اقتدار داره. اقتدار برای تعریف یک حوزه جغرافیایی یا یک محدوده جغرافیایی که مایملک یک قوم رو تعریف میکنه.
انبوهی از نمادها و سمبولهای گوناگون. سالهاست این سمبولها ذهن نشانشناسان را به رمزگشایی خود مشغول کردن. اما اینها همه از کجا آمده؟ جوابش اینجاست: از فرهنگ و تمدن ایران باستان، جایی که آن را گهواره تمدن شرق نامیدند، با مردمانی متمدن و ستایشگر.
پس بنابراین نمادی چنین قومی که حالا میخواد پرواز بکنه و در پرواز خودش از مصر تا ایران رو و تا چین اون روز رو در زیر یک چتر حکومت در بیاره، هیچ نمادی مهمتر از عقاب نیست. عقاب سرطلایی که در کوهستان البرز زندگی میکرد و نماد پرچم آریایی خواست در تمام ادوارش اشکانی، ساسانی و محتملاً هخامنشی.
تکرار حکومت افسانه‌ای هخامنشیان برای خیلی از شاهان ایرانی به آرزوی بدل شد که بر دل ماند. نخستین حکومت که با مقیاس جهانی توسط کوروش بنیان گذاشته شد، با قلمروی از شرق به چین، از غرب به یونان، از جنوب به مصر و از شمال به دریای سیاه می‌رسیم. و برای چنین امپراتوری عقاب سمبل قدرت و عظمت بود.
مستند فرهنگ، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ.
شاهین هم در روزگار هخامنشیان، هم به گونه ای در روزگاران سپسین، نماد چیرگی و فرمان روایی بوده است.
درفش عقاب زرین، درفشی که آن را منتسب به کوروش نخستین پادشاه هخامنشی می دانند، درفشی که در میان نبردها در رأس سپاه قرار می گرفت و به جنگجویان روحیه و توان عظیمی می بخشید. ارتشی متشکل از جنگجویان پیاده و سواره با عرابه، کشتی و چیزی شبیه تانک های امروزی. گزنوفون مورخ یونانی در کتاب کوروشنامه خود از درفش ایران اینگونه یاد می کند: درفش شاهنشاه ایران عقابی زرین با بالهای گشوده است که بر نوک نیزه قرار گرفته. هرودوت، دیگر مورخ یونانی، نیز میگوید درفش عقاب از طلا ساخته شده و در نبردهای ایران با کشورهای دیگر و در جشنهای ملی ایران به اهتزاز در می‌آمده است. حال نوبت داریوش هخامنشی بود که در سایه این درفش قلمرو ایران را تا کانال سوئز افزایش دهد. طبیعی می‌نمود که یونان و روم، دو امپراتوری همسایه ایران، کم کم احساس خطر کنند. در زمان حکومت اشکانیان، قدرت و عظمت درفش ایران به مراتب فراتر رفت. این بار دیگر نشانی از عقاب نبود. به جای آن، نشانه‌هایی از خورشید و ماه بود که بر درفش‌ها دیده می‌شد. نشانه‌های آسمانی. توهم قدرت اینقدر بالا گرفته بود که پادشاهان اشکانی دیگر خود را زمینی نمی‌دانستند. آنها در نامه‌هایی که به همتایان رومی و یونانی می‌نوشتند، خود را برادران خورشید و ماه و ستارگان معرفی می‌کردند.
پرچم خیلی مهمه در جنگ. وقتی کشوری، وقتی ارتشی در یک جنگ پرچمش از دست بده، براش باعث سرشکستگیه و سعی میکنه پرچما رو پس بگیره. ما در تاریخ دوران اشکانی بسیار داشتیم که ایرانی ها پرچمای دولت روم رو میگرفتن. در زمان اشکانیان پرچم دولت روم رو میگرفتن، دولت روم میاد باج میداد، خراج میداد، خواهش تمنا میکرد این پرچما رو برمیگردوندن. یه افتخاری بوده.
پس از گذشت 900 سال از انقراض حکومت ساسانی، شاه اسماعیل اول اولین دولت ملی ایران را پس از ورود اسلام تشکیل می‌دهد. دولتی تحت لوای پرچم تشیع، مذهبی که توانست مردم ایران را بار دیگر یک دل و یک پارچه کند، مذهبی که پادشاهان صفوی در بسط و گسترش آن نقش بسزایی داشتند.
باز وجود سقوط صفویه و تشکیل دولت افشار و دولت زندیه، پادشاهان افشار و زندیه به نام شاه صفوی حکومت میکرد.
اتفاقی که البته در حکومت افشاری به علت مشغله شاه در کشورگشایی کمتر اتفاق افتاد. با روی کار آمدن حکومت افشاریه، وضعیت پرچمها نیز دگرگون شد. پرچمهای این دوره که پیش قراولان فتوحات نادرشاه بودند، تنوع بیشتری یافتند. پرچم‌هایی کاملاً متفاوت از قبل. در اواخر دوران افشار و آغاز دوران زندیه بود که پرچم ایران به تدریج رنگ‌های اصلی خود را شناخت: سبز، سپید، سرخ. با این حال در مراسم رسمی و غیر رسمی از پرچم‌های دیگری نیز استفاده می‌شد، اما هر تغییری در حکومت کافی بود تا پرچم رنگ و رخسارش تغییر کند. این بار نیز نوبت آقا محمد خان قاجار بود که تغییرات مطلوب خیش را روی پرچم اعمال کند، آن هم به چندین علت. علت اول دشمنی با سلسله زندیه بود که ابتدا با حذف رنگ سبز آغاز، سپس منجر به تغییر رنگ پرچم ایران به رنگ سرخ شد. و علت دوم که همچنان نامشخص مانده، تغییر حالت پرچم از حالت سه‌گوش به حالت چهارگوش و بالعکس بود. علت سوم ارادت شاه تازه وارد به مذهب شیعه بود که در نهایت باعث ظهور پنجه حضرت عباس بر بالای میره پرچم شد. در دوران فتح علی شاه پرچم به همان سبک و سیاق قبلی باقی ماند تا همچنان نقش پیشسازی خود را در مقاطع حساس تاریخی ایفا کند.
دولت روسیه بعد از ترکمانچای یه سری پرچم از ایران گرفت. هنوز هم این پرچم ها رو عرض شود که توی موزه آرمیتاژ موزه روسیه نگه داشتن.
اما بعد از روی کار آمدن محمد شاه وضعیت پرچم کمی دگرگون شد، باز هم به بهانه جنگ. اما این بار به جای روس‌ها نوبت انگلیس‌ها بود. ارتش انگلستان به حمایت از جدایی طلبی افغان‌ها جزیره خاک را به تصرف درآورد و در نهایت باعث کوتاه آمدن محمد شاه شد و به همین راحتی افغانستان هم از ایران جدا شد.
چون می‌روی بی من مرا.
در دوران ناصری و در حالی که سلطان صاحب قران به علت مشغله زیاد از جمله اصلاح امور، سفرهای خارجی، حفظ منابع طبیعی و هزاران مشغله مهم دیگر وقت سرخاراندن هم نداشت، بیش از خود شاه این میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود که بر مناسبات پرچم تأثیرگذار شد. امیرکبیر در زمان صدارت خود پرچم‌های ویژه‌ای برای یگان‌های نظامی طراحی نمود. علاوه بر این امیر دستور داد تا پرچم در سفارتخانه های ایران نیز به اهتزاز درآید، که البته این آخری باعث تنش در روابط بین المللی از جمله میان دولت‌های ایران و عثمانی گردید.
مستند فرهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
در دوران قاجار پرچم ایران با مشکل بزرگی دست به گریبان بود. بی‌نظمی. همه شکل و شمایل پرچم به خلاقیت و استعداد بیرقساز برمیگشت. حتی در مجلس مشروطه که پرچم هویتی قانونی یافت، درباره نظم و ترتیب و قرار گرفتن رنگ‌ها و نشانه‌ها صحبتی به میان نیامد. پس از کشته شدن ناصرالدین شاه، نوبت مظفرالدین شاه، پنجم شاه قاجار بود که زیر بیرق ایران تاجگذاری کند. آن هم بعد از ثبت رکورد 50 سال ولایت عهدی. شاید اگر میرزا رضا کرمانی دست به کار نمی‌شد، رکوردش به بیش از اینها نیز می‌رسید. در دوره مظفری پرچم ایران بیشتر ملازم سفرهای خارجی شاه محسوب می‌شد تا نماد اقتدار دولت وی. سفرهایی که با اخذ وام‌های کلان از خارجیان تدارک شده بود. باز هم جای شکرش باقی است که بخش کوچکی از این وام صرف خرید تجهیزات فرهنگی گردید. سینماتوگراف. البته این وسیله ابتدا در خدمت ثبت خوشگذرانی‌های ملوکانه بود، اما بعد کم کم مأموریت ثبت لحظات مهم دیگری به او محول شد. مشغله به وجود آمده از این وسیله فرنگی باعث شد تا شاه از رسیدگی به امور مملکت باز ماند. او وقتی به خود آمد که پرچم مشروط طلبی در میان مردم دست به دست می شد. روحیه لطیف شاه بیش از این تاب تحمل فریادهای مشروط طلبان را نداشت. بدین‌سان 3 روز بعد از امضای فرمان مشروطه درگذشت. از دیگر یادگاران فرهنگی دوران مظفری ساخته شدن اولین سرود ملی ایران بود. آن هم توسط یک نظامی فرانسوی، ژان باتیست لومر. در روز پنجشنبه 8 ذی‌قعده 1326 قمری، مردمانی که در اطراف عمارت شمس‌العماره حاضر بودند صحنه عجیبی را مشاهده کردند. به ناگاه کلاغ‌ها به بیرق قرمز قاجارها حمله کرده و آن را تکه تکه کردند. اما طولی نکشید که دست‌اندازی کلاغ‌ها بر بیرق قاجاری رنگی از حقیقت به خود گرفت. رضاخان میرپنج تومار حکومت قاجاریه را پیچید و با تشکیل مجلس مؤسسان حکومت پهلوی را پایه‌گذاری کرد. حال نوبت تقسیم بندی پرچم‌ها بود. تأسیس و تغییرها که تمام شد، نوبت به زنده کردن تمدن کهن آریایی رسید. توهم اتحاد با ورود متفقین به ایران پایان یافت. رضاشاه مجبور به استعفا شد. سران متفقین در تهران سلطنت پهلوی را همچنان به رسمیت شناختند و ولیعهد او را به جانشینی پدر منصوب کردند. در دوران او پرچم بیش از آن که دستخوش تغییر شود، در مرکز تحولات تاریخی واقع شد. در قیام ملی شدن صنعت نفت، پس از کودتا و بازگشت شاه جوان از فرنگ، نوبت آمریکایی‌ها بود که جای پای خود را در ایران سفت کنند. این بار دیگر همه راه‌ها به واشنگتن ختم می‌شد. راهی که انقلاب سفید اولین مقصد آن بود. انقلاب سفید و لوایح آن موجی غریب را در ایران به راه انداخت. در این میان افرادی را خوشحال و افرادی را هم ناراحت کرد. از جمله روح الله موسوی خمینی، مردی از تبار حوزه و دین، ساکن شهر قم. اما ورق خیلی زود برگشت. پرچمی که سالها جلوه‌گر مراسم و محافل جشن‌های شاهنشاهی بود، حال به صف اول مبارزه ملت با رژیم شاه بازگشته بود.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. تضمین میکنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی.
در این میان شنیدن صدای انقلاب توسط شاه هم کارگر نیفتاد.
ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.
به مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
به امید آن که اطرافیانش پرچم سلطنت او را حفظ خواهند کرد، اما این بار دیگر برگشتی در کار نبود. در روزهای پر التهاب بعد از انقلاب، اتفاقی غیر منتظره دولت موقت را به چالش کشید. روح استکبار ستیزی خون جوانان انقلابی را به جوش آورد. حرکتی که نقطه اوج آن فتح پرچم آمریکا در خاک ایران بود.
Good evening. The American embassy in Tehran is in the hands of Muslim students tonight.
تنشی که با آتش زدن پرچم آمریکا شروع شده بود، تبدیل به دکترین سیاسی جمهوری اسلامی گردید. سیاستی ادامه دار که پای همه مناسبات از جمله پرچم را هم وسط کشید. سالها بود که مردم حساب پرچم حکومت را از پرچم خود جدا کرده بودند. اما این بار قرار بود همه زیر سایه یک پرچم جمع شوند. در اوائل سال 59 تلسم بلا تکلیفی پرچم ایران شکسته شد و طرح معماری به نام حمید ندیمی به عنوان طرح پرچم جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. با مشخص شدن طرح الله، این طرح به سرعت در تمامی سطوح دولتی تسری یافت و به نماد قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شد، نمادی که برای حفظ جایگاه آن نیاز به تعریف استاندارد بود، استانداردی با شماره 1 در ردیف استانداردهای ملی. هویت ملی، هویت قانونی، استاندارد شماره 1 و ده ها بخشنامه دیگر، قراردادهایی نوشته شده که سالهاست لای کاغذها خاک می‌خورد. اما آنچه مهم است خود پرچم است. پرچمی که جایگاهش بالاتر از ماده و قانون است. جایگاهی که اگر حفظ نشود باید منتظر هر اتفاقی بود. با این همه فرقی نمی‌کند. من، شما، ایشان، باید بر خود لازم بدانیم که از این نماد ملی مراقبت کنیم، چون این نماد بیش از آن که نماد شخص یا دولتی باشد نماد ایران ماست.
که تا حالا با ما همراه بودید خیلی متشکریم. تا سلام دوباره بدرود. تلفن همراه شما،
تلفن همراه شما،
رادیوی شما، رادیوی شما.
با دریافت نسخه ایران صدا از طریق تلفن همراه خود، رادیو فرهنگ را در ایران صدا بشنوید. جان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ.
اگر نقد و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ به ویژه بخش دوم برنامه‌ها دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید از طریق سامانه 162 که قابل شماره‌گیری از سراسر کشور عزیزمون ایران هست. اما رسیدیم به ساعت 16 و انگام پخش برنامه باستاب است. از شما دعوت میکنم که شرمنده باشید.